با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 21. دوستان عزیز، در برنامه امروز بخش پایانی این فصل مهم کتاب امثال را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. در امثال فصل 21 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: شاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنان شخص امین تا ابد باقی خواهد ماند. آدم بدکار خودسرانه عمل می‌کند، اما شخص درستکار تمام جوانب امر را می سنجد. در هنگام محاکمه خداوند عیسی مسیح، شاهدین دروغینی حاضر بودند. آیا از اینکه مانند یکی از این شاهدین باشید نفرت نداشتید؟ در انجیل متی فصل 26 آیه 59 الی 61 چنین نوشته شده است: کاهنان اعظم و در واقع تمام اعضای شورای عالی یهود جمع شده بودند و به دنبال شاهدانی می‌گشتند که به دروغ به عیسی تهمت بزنند تا بتوانند به مرگ محکومش کنند. ولی با اینکه چند نفر را یافتند و آنان نیز شهادت دروغ دادند، ولی سخنان ایشان با هم یکی نبود. سرانجام دو نفر را پیدا کردند که می‌گفتند: این مرد می گفت من می توانم خانه خدا را خراب کنم و آن را ظرف 3 روز باز بنا نمایم. شهادت شاهدان دروغین یکی نبود و صحبتهای ایشان با یکدیگر تضاد داشت. دو نفر بعدی واقعا دروغ گفتند. جواب عیسی در انجیل متی فصل 27 آیه 1 الی 14 یافت می شود. در این هنگام عیسی را به حضور پیلاطوس فرماندار رومی آوردند. فرماندار از او پرسید: آیا تو همان مسیح موعود هستی؟ عیسی جواب داد: همین طور است که میگویی. آنگاه کاهنان اعظم و سران قوم یهود اتهامات متعددی بر او وارد ساختند، اما او هیچ جوابی نمیداد. پس پیلاطوس به او گفت: نمی شنوید چه می گویند؟ اما عیسی همچنان خاموش بود، به طوری که سکوت او فرماندار را نیز به تعجب واداشت. گزارش انجیل یوحنا می گوید که پیلاطوس عیسی را به حیات درونی سالن دادگاه برد و به طور خصوصی از او خواست که همکاری کند تا بتواند او را آزاد کند. اما پیلاطوس سیاستمداری بود که قصد نداشت عیسی را آزاد کند، چون یهودیان مخالف این موضوع بودند و در نهایت در اثر فشار عمومی تسلیم شد. اما در تمام مدت می‌دانست که شهادت‌ها بر علیه عیسی مسیح دروغ می‌باشند. این یکی از ننگاورترین محاکمات در صفحات تاریخ می‌باشد. آیا از اینکه یکی از شاهدان دروغین باشید نفرت نداشتید؟ شاهد دروغگو نابود خواهد شد. در امثال فصل 21 آیه 30 می‌خوانیم: هیچ حکمت و بصیرت و نقشه‌ای نمی‌تواند علیه خداوند عمل کند. این یکی از آیات قابل توجه کتاب مقدس می‌باشد. آنقدر مهم است که می‌خواهم آن را در کنار یکی دیگر از آیات قابل توجه عهد جدید قرار دهم تا به خوبی آن را به خاطر بسپارید. در نامه دوم قرنتیان فصل 13 آیه 8 می‌خوانیم: وظیفه ما این است که همواره پشتیبان راستی و درستی باشیم و نه مانع آن. چون مدتی در یک دانشکده الهیات سازشکار تحصیل کرده بودم، عادت داشتم بعداً با هر نوع اندیشه سازشکارانه به شدت مخالفت کنم. در ابتدای خدمتم فکر می‌کردم که وظیفه من این است هر یک از این افکار سازشکارانه را افشا کرده و از کلام خدا دفاع کنم. سپس امثال فصل 21 آیه 30 توجه مرا به خود جلب کرد: هیچ حکمت و بصیرت و نقشه‌ای نمی‌تواند علیه خداوند عمل کند. کم کم درک کردم که خدا میتواند از خودش دفاع کند و همچنین از کلامش نیز دفاع مینماید. وظیفه ما این است که همواره پشتیبان راستی و درستی باشیم و نه مانع آن. اکنون متوجه شدم که نیازی نیست که من از کتاب مقدس دفاع کنم، بلکه تمام کار و وظیفه من این است که کلام خدا در کتاب مقدس را اعلام کنم. لازم نیست توجهی به سخنان افرادی کنم که تلاش می‌کنند نشان دهند کتاب مقدس کلام خدا نیست و با انواع دلایل بحث و مجادله می‌کنند. اینو افراد در واقع گناهی در زندگیشان دارند که اسیر آن می‌باشند. تا کنون آموخته ایم که اگر کسی به سوی عیسی مسیح بازگشته و به او ایمان آورد، اگر بخواهد از گناهانش دست بکشد و اگر واقعا اشتیاق برای نجات و داشتن یک نجات دهنده را داشته باشد، آنگاه شگفت‌آور است که چگونه مشکلات مربوط به کتاب مقدس که فکر و وجود او را مشغول می‌کردند حل شده و به کناری خواهند رفت. در امثال فصل 21 آیه 31 می‌خوانیم: انسان اسب را برای روز جنگ آماده می‌کند، ولی پیروزی را خداوند می‌بخشد. می‌بینیم که آسا نیز این حقیقت را آموخت. آسا به حضور خداوند خدای خود چنین دعا کرد: خداوندا، فقط تو هستی که از ضعفا در مقابل زورمندان حمایت می‌کنی. ای خداوند، خدای ما را یاری کن، زیرا چشم امیدمان به توست و به نام تو به قلب این لشکر عظیم حمله می‌کنیم. ای خداوند، تو خدای ما هستی، نگذار انسان بر تو غالب آید. چقدر عالی است که به خدا اعتماد کنیم. منظور از این حقیقت این نیست که ما نبایستی آماده باشیم. عیسی مسیح گفت که یک مرد قوی از کاخ خود محافظت کرده و اموالش حفظ می شود، ولی پیروزی را خداوند می بخشد. همیشه آماده و هوشیار باشید، اما ایمانتان فقط به خداوند عیسی مسیح باشد و در او در آرامش به سر ببرید. به او اعتماد داشته باشید. او به شما پیروزی خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 21 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 22 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 22. سلیمان که دارای ثروتی فراوان بود، سرمایه مادی را در جایگاه حقیقی و درست قرار داده بود. او فهمیده بود چه چیزی واقعا گرانبهاست و ارزش دارد. در امثال فصل 22 آیه 1 می‌خوانیم: نیک نامی برتر از ثروت هنگفته است و محبوبیت گرانبهاتر از طلا و نقره. در اینجا منظور از نیک نامی آبرو و حیثیت است. این موضوع به شخصیت یک فرد اشاره می‌کند. می‌دانیم که داوود گروهی از افراد را به همراه خود داشت که به عنوان مردان شجاعی او شناخته شده بودند. آنها مردانی بزرگ بودند. آنها معروف و مشهور شده بودند. به عنوان مثال در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 با بنایا آشنا می شویم. کلام خدا می گوید: سرباز معروف دیگری نیز بود به نام بنایا، پسر یهویادا، اهل قبسئیل، که کارهای متحورانه انجام می داد. بنایا دو سردار معروف موآبی را کشت. او همچنین در یک روز برفی به حفره‌ای داخل شد و شیری را کشت. بسیاری از مردم حتی وقتی هوا برفی یا بارانی است به کلیسا نمی روند. اما این مرد در یک روز برفی شیری را کشت. در دوم سموئیل فصل 23 آیه 22 به ما گفته شده است: این بود کارهای بنایا که او را مانند سه سردار ارشد معروف ساخت. او در سطح سه سردار ارشد در میان مردان قدرتمند داوود بود. او شخصی نیکنام و مشهور شده بود. نیکنامی برتر از ثروت هنگفت است و محبوبیت گرانبهاتر از طلا و نقره. در امثال فصل 22 آیه 2 می‌خوانیم: دارا و ندار یک وجه مشترک دارند، هر دوی آنها را خدا آفریده است. این حقیقت به این معنی است که در حضور خدا همه انسان‌ها در یک سطح هستند. اگر می‌خواهید در مورد برادری جهانی صحبت کنید، توجه کنید که چه می‌گویید. کتاب مقدس این موضوع را تعلیم نمی‌دهد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که همه ما اعضای خانواده بشری هستیم و همگی ما یک طبیعت سقوط کرده داریم، یعنی طبیعتی که از خدا دور و نسبت به او بیگانه شده است. ما حتی نیاز داریم خود را در مقابل یکدیگر محافظت کنیم، چون قابل اعتماد نیستیم. کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 17 آیه 26 میگوید: او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سراسر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. همه ما انسان‌ها در حضور خدا برابر هستیم. ما فرزندان خدا می‌شویم نه به این دلیل که بشر می‌باشیم، بلکه توسط ایمان به عیسی مسیح به این مقام و جایگاه می‌رسیم. خداوند عیسی به رهبران مذهبی زمان خود در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 چنین گفت: شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می‌باشید. بنابراین در واقع دو خانواده در دنیا وجود دارد، فرزندان خدا و فرزندان شیطان. آشکار است این موضوع که خدا پدر همه انسان ها هست وجود نداشته و حقیقت ندارد. اگر توجه کنید در این آیه گفته شده است هر دوی آنها را خدا آفریده است. ما همگی مخلوقات او هستیم. خدا خالق همه است، ولی پدر همه نیست. در امثال فصل 22 آیه 3 می‌خوانیم: شخص زیرک خطر را پیش بینی می‌کند و از آن اجتناب می‌نماید، ولی آدم جاهل به سوی آن می‌رود و خود را گرفتار می‌سازد. آیا می‌خواهید فرد زیرکی باشید؟ پس برای آینده خودتان را آماده سازید. امروز افراد زیادی هستند که می‌خواهند به شما کمک کنند تا آینده‌تان را بسازید و برای آن تدارک ببینید. کسانی هستند که حاضرند شما را در رابطه با زمان پیریتان و چگونگی مراقبت از فرزندانتان راهنمایی کنند. اما منظور من قدم بعدی پس از این دنیا است. درباره زندگی ابدی آیندهتان چه فکر می‌کنید؟ آیا برای آن زندگی خودتان را آماده ساخته و تدارک لازم را دیده اید؟ کتاب مقدس کسی را که خودش را برای ابدیت آماده نساخته یک احمق می نامد. وقتی هنوز جوان بودم از خدا بسیار دور شده بودم. پسر و دختری را می شناختم که هر دو در خانواده ثروتمندی بزرگ شده بودند. در یک مجلس رقص و آواز نامزدی خود را اعلام کرده و مدتی بعد هم با هم ازدواج کردند. در یک منطقه عالی خانه ای را خریدند که ستونهای سفید در جلوی آن خانه بزرگ بود. اشیاء قیمتی زیبایی را برای خانه خود تهیه کردند و آن خانه را به زیبایی مبلمان کردند. در ماه عسلشان با اتومبیل زیبا و گران قیمت خود به سفری در یک منطقه جنگلی و کوهستانی رفتند. در مسیر راه ناگهان اتومبیل آنها از جاده خارج شده و به دره‌ای سقوط کرد و آتش گرفت. متاسفانه هر دوی آنها کشته شدند. خانواده‌های این زوج جوان ثروتمند که کاملا از این اتفاق شوکه شده بودند، درهای آن خانه دوست داشتنی و زیبا را قفل کردند و مدت‌ها آن خانه قیمتی بی استفاده باقی ماند. و سالها بعد پس از اینکه ایمان آورده و نجات یافته بودم، از مقابل آن خانه عبور کردم و با تمام زحماتی که برای آماده ساختن آن خانه برای زندگی در آنجا شده بود فکر کردم. در حالی که آن زوج جوان حتی برای مدت یک ساعت نیز نتوانستند در آن خانه زیبا زندگی کنند. آنها کاملا بدون آمادگی به ابدیت رفتند. چقدر مهم است که خود را برای زندگی در ابدیت آماده سازیم. در امثال فصل 22 آیه 6 می‌خوانیم: بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. عزیزان، باید فرزند را در مسیری که بایستی برود تربیت کرده و آموزش دهیم. منظور از آنچه در اینجا گفته شده این است که خدا برای فرزند خواسته ای دارد و پدر و مادر بایستی آن راه و خواسته را برای فرزندشان پیدا کنند. والدین نباید فرزند را در راه و روشی که خودشان می خواهند تربیت کنند، بلکه بایستی در راه و مسیر خواسته خدا او را هدایت و راهنمایی کنند. امثال فصل 22 آیه 13 میگوید: آدم تنبل در خانه میماند و میگوید اگر بیرون بروم شیر مرا میخورد. در اینجا دوباره شخص تنبل را میبینیم. این آیه با سبکی طنز آمیز سخن میگوید. باور کنید یک فرد تنبل همیشه بهانه‌ای می‌یابد. هوای بیرون آنقدر سرد است که نمی‌توانم برای شخم زدن و کار کردن بیرون بروم. در اینجا نیز با بهانه جدیدی آشنا می‌شویم. اگر بیرون بروم شیر مرا می‌خورد. امثال فصل 22 آیه 15 می‌گوید: حماقت در وجود بچه نهفته است، ولی تنبیه آن را از او بیرون می‌کند. دوباره بر روی توبیخ و تربیت فرزند تاکید شده است. فرزندان لازم است آموزش دیده و انضباط را بیاموزند. توبیخ و تربیت صحیح باعث خشمگین کردن فرزندان نمی شود. و همینطور از سوی دیگر تنبیه و توبیخ به صورت عکس العملی نبوده و نمایشی از خشم شما نمی باشد. تنبیه صحیح به فرزند کمک می کند تا بر رفتار احمقانه خود پیروز شده و درسی تازه بیاموزد. در امثال فصل 22 آیه 28 می‌خوانیم: سرحد ملک خود را که اجدادت از قدیم آن را تعیین کرده اند به نفع خود تغییر نده. وقتی خدا قوم اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون آورد، به آنها سرزمینی عطا کرد. اما ما بعضی اوقات فراموش می‌کنیم که خدا همچنین به هر طایفه‌ای یک منطقه مشخص از آن سرزمین را داد. او حتی به هر خانواده در هر طایفه یک قسمت معین از زمین را داده بود. هر خانواده بایستی حد و مرزی برای زمین خود مشخص می‌کرد. این علامت‌ها معمولاً توسط ستون‌های سنگی حد و مرز را معین می‌کرد. امروز نیز مرسوم است که خانه‌ها و مزرعه‌ها با دیوارها و یا علامتی خاص مشخص می‌شوند و هر فرد یا خانواده دارای محدوده مشخصی برای زندگی است. خدا به قوم اسرائیل قوانین خاصی در ارتباط با حد و مرزها داده است. در کتاب تثنیه فصل 19 آیه 14 می‌خوانیم: هنگامی که وارد سرزمینی شدید که خداوند خدایتان به شما می‌دهد، مواظب باشید مرزهای ملک همسایه‌تان را که از قدیم تعیین شده است به نفع خود تغییر ندهید. این مرزها و علامات از نسل به نسل انتقال می‌یافت و بسیار هم مهم بود. امکان داشت وقتی شخصی متوجه نبود، همسایه‌اش این علامات مشخص را جابجا کرده و به این ترتیب محدوده سرزمین خود را بزرگتر کند. خدا انجام این کار را ممنوع کرده است. اکنون می‌خواهم از این آیه یک کاربرد روحانی داشته باشیم. ممکن است آنچه می‌گویم برایتان عجیب باشد. به نظر من امروز شاهد هستیم که حد و مرزهای ایمانی مسیحی تغییر کرده و یا اصلاً از بین رفته است. مدرن گرایی و سازشکاری عامل ایجاد این وضعیت شده است. افراد سازشکار امروزی میگویند این حدود و مرزهای قدیمی، این اصول کهنه‌ای که در روزگار پولس رسول تعلیم داده می‌شد، دیگر برای زمان حاضر مناسب نیست. اکنون آنقدر چیزهای تازه آموخته‌ایم که دیگر نیازی به اصول الهامی و کلی کتاب مقدس نداریم. می توانیم آنها را کنار بگذاریم و احتیاجی نیز به اصول خداوندی عیسی مسیح نداریم. خب، این اصل مهم و اساسی ایمان مسیحی که می توان گفت در بسیاری از فرقه های قدیمی یا جدید مسیحی کنار گذاشته و یا تغییر یافته اند، بایستی دوباره مورد توجه قرار گیرند. باید به طور جدی بگویم که به جای اینکه به پیش رفته و حد و مرزها را جابجا کنیم، بایستی از ابتدا شروع کرده و به آغاز بازگردیم و حد و مرزهای کهنه را برقرار و استوار کنیم. این اصول و حدود مشخص قدیمی ایمان مسیحی را موفق ساختند. حدود و مرزهای اخلاقی، اصول ایمانی، حقایق روحانی و تعالیم کتاب مقدس همگی تغییر کرده و یا جابجا شده اند. کافیس به جوامع امروزی به اصطلاح مسیحی نگاه کرده و ببینیم که راه حل‌هایی که مطرح می شود چه می باشند و همیشه فقط در نهایت نوعی راه حل اجتماعی یا روانشناسی را می شنویم. امروزه کمتر می توانیم از معلمین و رهبران مسیحی بشنویم که راه حل‌های کتاب مقدس را عنوان کنند. نیاز داریم که به اصول عالی و حد و مرزهای قدیمی کلام خدا بازگردیم که پایه‌های ایمان مسیحی بر آنها استوار بوده و حرکت مسیحی را در گذشته به پیش برده و موفق ساختند. لازم است به سوی خدا و کلامش بازگردیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.